اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث دعا بود. 7 نکته از آیه عرض کردیم، معنای دعا رو گفتیم، بعد بحث عبودیت رو مطرح کردیم و بعد رابطه بین مالکیت و عبودیت رو گفتیم که عبودیت یعنی چی و چه رابطه بین عبودیت و مالکیت وجود داره. یه مطلب هم راجع به قریب بودن خدای تعالی گفتیم، اینم گفتیم یا نگفتیم قرب خودت، و این که گفتیم حالا چه رابطه بین مالکیت و قرب وجود داره، مالکیت حقیقی و قرب چه ارتباطی به هم دیگه دارن، که این مطلب هم عرض شد. شد؟ اینو نگفتیم، مالکیت و قرب گفتیم یا نه؟ گفتیم. من یادم نمیاد میپرسم. بهتره. یه بارم بدون میکروفون. شرط استجابت دو. صدای خودم بهتر انگار. خب. حالا میفرماید که شرطه. کرا کنم. اینو پایین میگیرم که دو نبش بشم. حالا میفرماید شرط استجابت دعا. البته در ضمن بحث قبلی این مطلب هم گفتیم، ولی حالا تفصیلش. فقط تبین ان قوله تعالی اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان کما یشتمل علی الحکم اعنی اجابت الدعا کذالک یشتمل علی علله. همینطوری که این آیه بحث دعا رو مطرح میکنه، علل رو هم مطرح میکنه. یعنی چی؟ فکون الدائین عبادن لله تعالی هو الموجب لقربه منه. همونطوری که گفته شد، گفتیم علت نزدیکی حق تعالی صفت عبودیت ایناست و صفت حلقه بین عبودیت و نزدیک بودن حق تعالی مالکیت حق تعالی است و منظور از مالکیت هم مالکیت حقیقیه. اگر ما نخ و آستین رو به یاد بیاریم، بگیم نخ مالک آستینه، تا این مالکیت مالکیت حقیقیه، نه مالکیت اعتباری. مالکیت اعتباری اینه که من مالک این کتابم. خب شما میتونی این کتاب از من بگیری یا اینو بفروشم یا از دنیا برم کتابم باقی بمونه، این اعتبار قرار داده. حقیقتا نه این کتاب وجودش به منه نه قوامش به منه، اما وقتی جلو آینه میستم تصویر من در آینه وجودش به منه، قوامش هم به منه. اگه یه نقاش از روی چهره من نقاشی بکنه، وجود اون نقاشی به منه اما قوامش دیگه به من نیست، من از دنیا میرم چهرم باقی میمونه. اما تصویر من که توی آینه افتاده وجودش به منه، قوامش هم به منه، یعنی ادامه حیات اون تصویر باز به وجود منه. اگه من کنار میکشم از تصویر اثری باقی نیست. وقتی تصویر مال من شد، صفت تصویرم مال منه، زشتی و زیبایی اون تصویر باز مال منه، یا من زشتم یا زیبا که اون تصویر زشت و زیباست. رنگ چهره اون تصویر توی آینه هم مال منه، اگه اون تصویر توی آینه داره لبخند میزنه، لبخندش هم مال منه، گریهش مال منه، شادیش مال منه، غم و غصهش مال منه. پس در تمامی حالات اون تصویر ملک تلق منه. خب حالا از این تصویرم باز بالاتر از تصویر نخ و آستینه. آستین اصلا شیئیتی نداره منهای نخ، یعنی اگه شما نخ رو حذف کنی آستینی باقی نمیمونه. پس آستین، آستین بودنش به نخه، وجودش به نخه، قوامش به نخه، بقایش به نخه، صفتش به نخه، فعلش به نخه. حالا این نخ به آستین نزدیکه. یعنی چی نزدیکه؟ نه اونجوری که شما به من نزدیکی، نزدیکی یعنی از درون و بیرون محیط، از درون و بیرون، هم قریبه هم محیط هم مالکه. آستین هم عبد نخه. یعنی چی عبد؟ یعنی جز نخ هیچی نداره، جز آنچه که نخ بهش تملیک کرده هیچی نداره. تملیک در دنیای اعتبار اینه که من کتابمو بدم به شما، دیگه مال من نیست، اما در دنیای حقیقت وقتی من رنگ چهرم رو به تصویر توی آینه میدم از من چیزی کم نمیشه. در این حال که من به تصویر رنگ چهرم رو دادم، در این حال خون مال خودمه، هنوز مالکیتش هم از این جنسه که اگه من بکشم کنار اون هیچی نداره. پس خدا مالک به این شکله و ما عبد به این شکلیم و خدا به این شکل به ما نزدیکه. حالا میگه شما عبدین، اذا سألک عبادی، وقتی عباد من منو صدا میزنم، فانی قریب، کیو دارن صدا میزنن؟ برو در درون جانت جستجو کن، خدا در دلتو نشسته. یار نزدیکتر از من به من است، یعنی از من به من نزدیکتره. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش واسطه است. میفرماید که خدایی که اینطوری شد، و اطلاق الاجابته یستلزم اطلاق الدعا، فرمود که اذا سألک عبادی فانی قریب اجیب، من اجابت میکنم. کی؟ کجا؟ چه کسی؟ چه چیزی؟ هر وقت، هر کس، هر جا، هر چیز. اطلاق یعنی این دیگه، هیچ قیدی نخورد. پس اجابت حق تعالی مطلق است. خدا اجابت نمی کنه مؤمن را، خدا اجابت نمی کنه توبه کننده را، خدا اجابت نمی کنه عارف را، خدا اجابت نمی کنه عالم را. خدا نمیگه چون جائری من اجابت نمی کنم، چون یزید و شمری من اجابت نمی کنم. پس قید نذاشته، گفت دعا کننده، پس مطلق. هر کس چی بخواد، نگفت چی بخواد، گفت من دعا بکن. دعا بکن چی بخواد؟ گفت هر کس دعا کند علم را، هر کس دعا کند تقوا را، من اجابت میکنم. هر کس بخواهد آخرت را یا دنیا را، هیچ کدومو نگفت، مطلق است. میفهمید؟ لذا اطلاق الاجابه. حالا وقتی میگه من اجابت میکنم مطلقا، اون طرفش چیه؟ یعنی تو هم دعا کن مطلقا. وقتی اون اجابت میکنه مطلقا، اگه اون اجابتش مقید باشه، دعای منم مقید میشه. مثلا اگه اون بگه من دعای مؤمن رو اجابت میکنم، من مجبورم برم دنبال صفت ایمان تا دعام مستجاب بشه. اما وقتی اون میگه من اجابت میکنم مطلقا، یعنی تو هم دعا کن مطلقا. لذا وقتی که اجابت مطلق شد، دعا مطلقه. فکل دعاء دعی بهی فانه مجیبتون، هر دعایی که خوانده بشه مورد اجابت واقع میشه. الا انها هنا امرن، البته یه نکته ای هست. اون نکته چیه؟ گفت وهو انه تعالی. خب میگفت یه نکته ای هست، ما یه موقع تصمیم گرفته بودیم ماشین بخریم، بعد پول نداشتیم، بعد ما شوخی نمی کردیم، ولی هر کی این حرف رو میشه فکر کنه ما شوخی میکنیم، میگفتیم 99% جور شده، 1% مونده اونم پوله که نداریم. بعد فهمی که ما شوخی میکنیم، نه اینجور نه، چون دیگه تصمیم گرفته بودیم که حتما ماشین بخریم، هیچی هم پول نداشتیم. بعد با همون 99% رفتیم خریدیم ماشین، پولم نداشتیم دیگه. بعد همه فهمی که یا میگفتن فهمی که ما خلیم، یا فهمی که مثلا شوخی میکنیم ولی یه پولی داریم، ولی داریم حالا مثلا برای اینکه مردم بخندن، و واقعا پول نداشتیم. بدون پول ماشین خریدیم، ما بدون پول موتور خریدیم، بدون پول ماشین خریدیم، بدون پول ازدواج کردیم، بدون پول این خیلی سخت بود، بدون پول ازدواج کردیم، بدون با نصف پول خونه خریدیم. نصف پول یعنی نصف پول اون خونه رو داشتیم خونه خریدیم، وام هم نگرفتیم از هیچ. راهش هم دعاست دیگه، راه یاد بدیم دست زیاد میشه دیگه. نکتهش هم نمیشه. حالا مقصودم اینه که میگفت که ما 99% درست شده، 1% مونده اونم پوله. خب این که هیچ درست نشده که. میفرماید که دعا مطلقا مستجابه، الا اون الای کارو خراب میکنه، مثل امای مده هاست. الا اینکه اجیب و دعوت دائه ازا دعانه، اینو کی داره؟ ایشکی. من فقط به یه شرط دعا رو مستجاب میکنم، به شرطی که مرا صدا بزنه. آهنگ جمله فرمود مثلا مرا صدا بزنه، خب منم تو را صدا میزنم. نه، میگه مرا صدا بزنه، یعنی غیر مرا صدا نزنه. ازا دعانه یعنی فقط مرا صدا بزنه، این شرط دعاست. حالا چجوری فقط مرا صدا بزنه؟ این که زبونین که نیستش، مارو جانه، یعنی از غیر من منقطع بشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، نه چرا مستجاب میشه. اون ببین داره از یه مقامی سخن میگه که اون مقام استجابت دعاست. یعنی شما اگه به این مقام برسی مستجاب الدعوه. اون کدوم مقام؟ مقام انقطاعه. اگه شما منقطع بشی مستجاب الدعوه. حالا دو جور انقطاع داریم. یه انقطاع، انقطاع اضطراریه که این برای ماها پیدا میشه. ما گاهی وقتا دستمون از همه جا کوتاه میشه، میگیم خدا، میگه لبک. این انقطاع اضطراریه، این اونجایی که دیگه واقعا از همه بریدیم. یه کسایی هم هستن که دائما اینجوریان، یعنی به کلی از عالم منقطع شدن. اونا هر وقت بگن الله، میگه لبک. پس یه انقطاع اضطراری داریم، یه انقطاع اختیاری داریم. غالب مردم انقطاع اضطراری پیدا میکنن. مثلا همه پزشکات جوابش میکنن دستشون میبره به سمت آسمان، بیماری شفا میگیره. البته اینجوری هم نیست که اگه هر کسی همه پزشکا جوابش کردن شفا بگیره. چرا؟ چون این آدم اصلا یاد نگرفته انقطاعو. انقدر تو زندگیش به اسباب و علل متوسل شده که اینجوری هم که همه پزشکا جوابش میکنن میگه ان شاء الله مثلا میریم آمریکا خوب میشیم، بازم یه امیدی به یه سبب دوباره داره. بله، اصلا این منافاتی با تلاش بیرونی نداره. بحث حال دله. من وظیفه دارم برم پزشک، این وظیفمه. بحث اینه که آیا من پزشک را مستقل بدانم یا به عنوان انجام وظیفه برم پزشک. بس با اسباب هیچ ما مشکلی نداریم. ما دو تا فرهنگ داریم. جواب کلیتر شما دقیقترتون اینه. دو تا فرهنگ وجود داره. یکی این که بگیم همه این اسباب و علل کشکی، اصلا با اسباب ما کاری نداریم. این که اصلا نمیشه. میشه؟ خب اگه اینجوری باشه بس از الان دیگه آب نخور، غذا هم نخور، اسباب دیگه، دارو هم نخور، پزشک هم نرو، درس هم نخون، کتاب هم مطالعه نکن، گوش هم نده، چون اینا همه اسبابه. این که نمیشه، زندگی مختل میشه. این به معنی کنار زدن اسباب. نه، این موضوع بحث ما و فرهنگ قرآن کریم نیست، اصلا دستور به این کار نداریم. اونی که به ما دستور دادن و فرهنگ قرآن کریم و موضوع سخن ماست این است که اسباب را ما مستقل بدانیم یا غیر مستقل. ما وظیفه داریم به اسباب تمسک کنیم، وظیفه داریم آب بخوریم، وظیفه داریم غذا بخوریم، وظیفه داریم درس بخونیم، وظیفه داریم عبادت بکنیم. اما اگه اینا رو مستقل بدانیم، یعنی بدانیم که آب که ما رو سیراب میکنه این مشکل ماست. انقطاع که میگه معنیش این نیست که برو سببو بل کن. انبیا اولیا همه به اسباب متمسک بودن. رسول الله، اهل بیت عصمت و طهارت همه مثل ما زندگی میکردن. امیرالمومنین پول نیاز داشته میره از یهودی پول قرض میکنه، کار میکرده، میره به یهودی میگه من یه دونه سطل آب بردت شبه گشم چقدر میدی؟ میگه یه دونه خورما. شروع میکنه از بعد میسان اینجا که امیرالمومنین تو خودت نفهمده بودی اعلم و علمن یقینا ان الله لم یجل الاب این کسرت هیلتو، اینو خودت که در نهج البلاغه گفتی چطور اومدی کار میکنی. نه، او میگه که تو سبب را مستقل نبین. پس اینجا که میگه من دعا رو مستجاب میکنم به شرط انقطاع، انقطاع معنیش ندیدن استقلال در اسباب عالم. هازل قید غیر و زائد الان نفس المقید بشه، یعنی یدل و الاشتراط الحقیقه. میگه این نشون میده که این قید حقیقیه، نه مجاز و امثال اینها. بعد میفرماید که فناس پس ازا دعانه یدل و علا ان وعد الاجابت المطلقه ازا کاند دائی دائیان به حسب الحقیقه مریدن به حسب العلم الفطری والغریزی مواطعن لسانهو قلبه. خب یه نکته مهم دیگه که خیلی از دعاها به خاطر این نکته مستجاب نمیشه. فرمود چی؟ فرمود که اجیبو دعوت دائه، اگه دعا کنی من مستجاب میکنم. پس شرطش چیه؟ اینا دیگه حتی شرط نیست، تو دل خود این مطلب نهفته است دیگه. شرطش اینه که من دعا کنم. پس مگه ما چیکار میکنیم؟ ما دعا میکنیم دیگه. میگه نه، شما دعا نمیکنی. میگه شما چیکار میکنی؟ من مثال خودم میزنم. من مثلا آرزوم اینه که خدا یه پول فراوانی بهم بده، بعد بتونم یه خونه بخرم توی محله دیگه که یه چند تا اتاق اضافه هم داشته باشه، این اسباب اساسی درس و کارمو ببرم اونجا، به خونه ما شبیه دفتر کار، هیچ شباهتی به خونه نداره، که یه آرامشی پیدا بکنم که المیزان بخونم. تازه من نه پول میخوام، نه خونه، نه المیزان. المیزان برای چی میخوام بخونم؟ برای اینکه معرفت پیدا بکنم. پس شما ببین من آخر حاجتم چیه؟ معرفته. ولی من چی الان دارم میخوام؟ میگم خدا یه مثلا چند میلیارد پول به ما بده، من چند میلیارد پول رو نمیخوام، حالا اگه دادیم به کایج هست مصرف میکنیم، دو سه میلیونش رو میدیم به آقای رضازاده، بقیهش رو جای دیگه هست. ولی من وقتی اینجوری دارم دعا میکنم، این پول رو میخوام که خونه بخرم که آرامش داشته باشم. حالا مثلا همه مردم که خونه داشته باشن میخوان از شر استیجار رها بشه. چرا؟ چون فکر میکنه که استیجار آرامش زندگیشو به هم زده، پس اون خونه رو میخواد برای آرامش. این در حقیقت و کنه دعاش داره از خدا آرامش میخواد. پس وقتی میگه خدای خونه بده، این بهش این دعا داده نمیشه، چون دعا کننده نیست. مثال میزنم، میگن مثل این که دو تا شیشه این مایعات اینجاست، مثلا یکی سمه یکیش هم داروه، شما به این سم اشاره میکنید، میگین دارو رو به من بده. شما در کنه دعا دارو میخوای، ولی با اشاره دستت داری به سم اشاره میکنی، پس اون مصداقی که شما داری میخوای با اون حقیقت دلت یکی نیست. لذا دل با زبان یکی نیست. دل میگه آرامش، زبان میگه خونه. دل میگه معرفت، زبان میگه پول. چون زبان پول رو میخواد تا بعد از طی اون سیر به معرفت برسه، زبان داره میگه پول، دل داره میگه معرفت. اون چه میدونه؟ اون میگه معرفت پیدا بخواه بکنی باید همینجا معرفت پیدا بکنی، راهش اونی که تو فکر میکنی نیست. میگم برای خدا تو دعاهاتون راه تعیین نکنی. برای خاطر الله میفرماید که شرطش اینه که این دعا کننده باشه. یعنی چی؟ یعنی و سؤال هو الذی یحمله القلب. دعا اونیه که قلب داره میگه، و ید او بهی لسان الفطره، نه زبان کام، زبان فطرت داره میخواد. دون اما یعتی به لسان، نه زبان لسان. خب همه چی میخوان؟ سعادت میخوان. تو دعاهاشون مردم سعادت، همه میخوان تو زندگی سعادتمند بشن، ولی مصداق سعادت رو چی میدونه؟ این فکر میکنه مصداق سعادت فرزنده، اون خیال میکنه مصداق سعادت ازدواج، اون خیال میکنه مصداق سعادت رسیدن به فلان مقام یا قدرت، اون خیال میکنه مصداق سعادت فلان خونه تو فلان نقطه شهر یا فلان ویلا مثلا تو فلان نقطه ویلایی کشور، و قص الهازا بقیه حاجتایی که مردم دارن. این خیال میکنه مثلا مصداق سعادت اینه که دکترا قبول شه، اون خیال میکنه مصداق سعادت اینه که عرض شود که فلان شغل بتونه تصدی بکنه. پس هیچ کس که دنبال شغل نمیگرده، که همه دنبال سعادت میگردن، در کنه حاجتشون سعادت را از خدا میخوان. میفرماید که یه چیزی زبان لسان کامت میگه، یه چیزی زبان دلت میگه. دونما یعتی به لسان الذی یدور و کیفما ادی، نه این زبانی که هرجوری به چرخونی میچرخه. کیفما ادی صدقن او کذبن جدن او هزلن حقیقتن او مجازن، ولی ذالک ترا انه تعالی عد ما لا عمل للسان فیه سؤالن. به همین خاطر خدا چیزایی که توش در زبانم کار نکرده رو میگه دعا، میگه شماها دعا کردین. ببینید چی میفرماید، و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چی شما خواستین خدا بهتون داده. شما چشم خواستین خدا بهتون داده. شما کی چشم خواستین؟ شما همین الانم چشم میخواین، ولی زبانتون نمیگه خدای چشم منو حفظ کن، چشم منو حفظ کن، چشم منو حفظ کن. اما شما دوست داری این لحظه بعد بیناییتون از دست بدین؟ پس با تمام زبان فطرتتون داره میگه خدای بینایی منو حفظ کن. شما دوست دارین یه لحظه بعد ناشنوا بشین؟ یا پاتون از دست بدین؟ یا دستتون فلج بشه؟ یا مغزتون از کار بیفته؟ پس فطرت شما داره دائما از خدا سوال میکنه. همه این چیزایی که الان دارین از خدا خواستین بهتون داده، و همین الان دارین از خدا میخواین ادامهش بده، ولی خواستنتون با زبانتون نیست، شاید حتی توجه ذهنیتون هم بهش نباشه. میفرماید که آتاکم من کل ما سألتمو، هر چی خواستین خدا بهتون داده. کجا ما هر چی خواستیم؟ ما که هر چی خواستیم برعکسش رو بهمون داده. چطوری ما هر چی خواستیم؟ یعنی یه داستانایی هم از بعضیشو نمیشه نقد کرد. میگه یه طرف دیوار کعبه رو گرفته بود، فقط همین که اولشو میگم نمیتونم نقد کنم، میگفت یا آخذن به نقیض المطلوب، ای خدایی که برعکس دعا رو مستجاب میکنی. یه چیزی خواسته بود برعکسشو بهش داده. نه نمیتونم بگم آخه. این آخر داستانه، مقدماتش که چی خواسته بود و چی بهش داده بودن قابل توضیح نیست. تو دعا همه تجربه کردن دیگه، دعا میکنی برعکس مستجاب میشه. بله بفرمایید. این که منافاتی نداره، منظورش اینه که شما این که میگه نمک غذاتون از خدا بخواین، شرح این جمله که ما خیلی گفتیم که فعتصم به حبل الله الاوسق و هو الالتجاء و الاضطرار به صحت الافتقار الالله فی کل نفس، شما در هر نفسی که میزنیم فقیر به لالای، چون نمک یه چیز کم ارزشه. یعنی شما حتی بدون که اینم ملک خودت نیست، این نمک غذا هم ملک شما نیست. بله درست، درسته. بله اگه زبان فطرتون بگه حتما بهتون میگه، بله این آیه سر جای خودش نیست. من نشنیدم همچین چیزی، این حرف به آقای بهجت نمیخوره. چابان هم نه
گفتم دستتون درد میکنه
دست شما نه، آره کتفم درد میکنه. این وقت میره که اون بالا همجوری خوبه؟ اینجوری بکنه خوبه؟ نه اینجوری باید من فیزیوتراپی بشیدم.
گفتم پس نمیگیرن یه جوری استفاده.
نه خوبه، من خب وقت ندارم ورزش کنم. تو کلاس ها به بچه ها میگم ببینید باید اینجوری ورزش کنی، و خودم ورزش میکنم تو کلاس. آره همه رو میگم سر کلاس، هر جلسه 3-4 دقیقه نرمش هم همه رو انجام میدم.
میگن مرتبه داره مثلا انسان، چون حفظ مراتب تو دعا مهمه.
بله اگه اجازه بدین اینا رو جواب ندم، چون همه اینا الان جلوتر پاسخاش میاد. پله پله بریم جلو، هر چیزی که روشن نشود آخرش همه رو جواب بده. حالا فعلا این یکی از دلایل مستجاب نشدن ناست. ببین من نگفتم که هر کسی که از خدا خونه میخواد اشتباه میکنه، اینو که من نگفتم، که من گفتم یه مثال زدم، گفتم شاید این که ما از خدا خونه میخوایم داریم آرامش میخوایم، پس خدا آرامش رو میده خانه رو نمیده. این یکی از دلایله، نه اینکه حالا هر کسی که حالا مستاق، ما منظورمون مستاق خونه نیست، این همه آدم خونه دار شدن دعا کردن نی. ما یه رفیقی داریم پزشک، وضع مالیش هم خوبه، هم پول داشت هم امکانات داشت هم آدم زیاد داشت. میگفت من بعد از اینکه خونه خریدم فهمیدم که خدا هست، چون من هم پول داشتم هم امکانات، هر چی میگشتم امکان پیدا کردن خونه برام نبود. تو این وضعیت بونگاها و شارلاتان بازی این مثلا اوضاع ملک، و وقتی خونه خریدم فهمیدم خدا هست. حالا داستانی داشت خونه خریدنش، بعد میگفت که من فهمیدم که اصلا پول داشتن و آشنا داشتن و بونگا داشتن اینا نیست، خدا باید جور کنه تا آدم خونه بخره. حالا ایشون اینطوری میگفت، مقصود اینه که من منظورم مصداق خونه نیست، من منظورم اینه که بسیاری از دعاهای ما از این جنسه. در واقع آرامش میخوان. خب درسته، برای اینکه ما عوضی رفتیم دیگه. قرآن کریم نگفته الا به یک خونه توی خیابون دولت تطمئن القلوب؟ نگفته مثلا الا به یک شغل خوب تطمئن القلوب؟ الا به مایی 15 میلیون تومان حقوق تطمئن القلوب؟ گفته الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه سر مستاق صحبت کنی که من اصلا نمیتونم جواب بدم، من که نمیتونم بگم مثلا آدم باید بدبخت باشه خونه نداشته باشه. بله خونه خیلی خوبه، من نمیدونم واقعا. این چیزایی که شما میگین با عرایض من منافات نداره، ما اصلا سر مستاق بحث نداریم، داریم یه مثل میزنیم. همینقدر قبول داریم که بعضی ها وقتی خونه میخوان در واقع آرامش میخوان، این مقدارشو قبول داریم. پس خدا به اون چیزی که من به عنوان مستاق تعیین میکنم کاری نداره، به اون حاجت حقیقیم کاری داره. اینو قبول دارین که آدم میتونه خونه داشته باشه ولی آرامش نداشته باشه؟ اینو قبول دارین که آدم میتونه خونه نداشته باشه ولی آرامش داشته باشه؟ مین هم مساق داره دیگه، جامعه دیگه. بسیاری از آدم هستن همه امکانات زندگی دارن ذره آرامش ندارن. بازم معنیش نیست که اگر که خونه داره آرامش نداره، اصلا هیچی نشانه هیچی نیست. ما بسیاری از خواسته هامون خواسته اصلی ما نیست، این حرف ماست فعلا تا اینجا. یه تعدادی از دعاهامون به این خاطر مستجاب نمیشه. میفرماید که پس فهم فی ما لا یحسونها من النعم داعون سائلون. شما نعمتایی دارین که قابل شمارش نیست از خدا خواستین. اگه قابل شمارش نیست کی از خدا خواستم؟ قابل شمارش نیست یعنی بی‌نهایت، بس کی من وقت داشتم که این بی‌نهایت رو از خدا بخوام؟ پس چجوری خواستم؟ میفهمد بل به لسان فقرهم. یعنی چی؟ یعنی ما الان با لسان فقرمون داریم از خدا چشم میخواییم. ما اگه یه لحظه چشممون از اون بگیرم میفهمیم چشم نداشتن یعنی چی. وقت اون فقر به چشم برامون ظهور پیدا میکنه. ما همین الان هم فقیریم به اینکه چشم داشتنمون ادامه پیدا کنه. الان چشم داریم ولی لحظه بعد که معلوم نیست داشته باشیم. لذا ما فقیریم به اینکه لحظه بعدم چشم داشته باشیم. با زبان فقرمون داریم میگیم خدایا چشم منو از من نگیر، ولی زبان حالمون اینو زبان قالمون اینو نمیگه. میفرماید با لسان فقرشون، و یه چیز دیگه هم هست، و لسان استحقاقشون. این نمیتونه بگه خدای به من چشم بده، چون این استحقاق چشم نداره، این دیواره. اما من استحقاق چشمو دارم، پس در دعایی که دارم میکنم باید استحقاقش هم داشته باشم. مثلا من هیچوقت با زبان حالم از خدا دو تا بال نمیخوام که پرواز کنم. پشه که نیستم که، پشه ولی بال میخوام. شاخک از خدا نمیخوام، سوسک که نیستم، اما اون شاخک میخواد، چون اون شاخک رادارشه، اگر ازش بگیر دیگه نمیتونه حرکت کنه. یسأله من فی السماوات و الارض، هر آنچه در آسمان و زمینه. ببینید مزارعه یسأله یعنی چی؟ یعنی دائما تمام موجودات آسمان و زمین دارن از خدا درخواست میکنن. چه جوری؟ همون سوسک هم داره دعا میکنه، شاخکشو میخواد برای لحظه. پرنده بال پروازشو میخواد، خورشید نور بخشیشو میخواد، این آب سقایتشو میخواد. چون آب الان ساقیه، لحظه بعد چی؟ ساقیه. آتش سوزاننده است. کدوم آتش؟ ابراهیمو انداختن تو آتش که نسوخت. سقایتو از این میگیرن، این سیراب دیگه نمیکنه. سوزانندگی هم از آتش میگیرن، آتش هم نمیسوزونه. شفارم از دارو میگیرن، دارو کار نمیکنه. از منم تاثیر نفسو میگیرن، هر چی نفس بزنم اثر نمیذاره. چرا با خودم حرف میزنم اثر نمیذاره؟ پس دائما یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، فالسؤال الفطری من الله لا یتخطى الاجابه. اگه کسی سوال فطری از خدا بکنه به این جنسی که گفتیم، این حتما مستجاب میشه. فما لا یستجاب من الدعاء ولا یصادف الاجابه. پس دعا اگه اجابت نمیشه دو تا دلیل داره. یک کدوم از این دو تا دلیله؟ فقد احد الامرن، یکی از این دوتا رو نداره. و هم لزان ذکر اما، یکی دعوت دا، یکم ازادعان. یا دایی نیستی یا ازادعان رو نداری. یعنی چی؟ یعنی یا واقعا داری میگی پول نمیخوای، یا اینکه منقطع نیستی. این دوتا دلایل مستجاب نشدن دعاست. حالا شما ببینید، من نگفتم خونه خوب نیست، خونه لوخلیه و طبعه خوبه، فرزن لوخلیه و طبعه خوبه، پول لوخلیه و طبعه خوبه. یعنی چی؟ شما میتونی بگی سیب خوبه یا بده، خیار خوبه یا بده، هندونه خوبه یا بده، خربزه خوبه یا بده. خربزه لوخلیه و طبعه خوبه، اما برای آدمی که تب داره خربزه خوب نیست. خیار لوخلی یا طبع خوبه، خیار یه میوه مفیده، اما برای آدمی که سردیش کرده خیار خوب نیست. ماهی خوبه یا بده؟ ماهی لوخلی یا طبع یه غذای مفیده. این همه در اهمیت ماهی و نمیدونم چی صحبت میکنم، ولی برای کی خوبه؟ شاید این آدم اگه الان ماهی بخوره مریض بشه. اگه سردیش کرده باشه ماهی بخوره بدتر میشه، کارش ممکنه به بیمارستان کشیده بشه. حالا خونه خوبه یا بده؟ خونم این سیب و خیار و ماهی و پرتقاله. خونه داشتن لوخلیه و طبعه خوبه، فرزند داشتن لوخلیه و طبعه خوبه. برای من چی؟ برای شرایط من چی؟ برای حوادث آینده که قراره برای من پیش بیاد چی؟ چه اتفاقاتی قراره بیفته؟ چه حوادثی قراره بیفته؟ من در چه موقعیتی از زمان و مکان الان واقع شدم و در آینده واقع خواهم شد؟ کی میتونه بگه به حضرت عباس خواستم خونه داشتن خوبه؟ اونی که میگه خوبه لوخلی یا طبعش رو میگه، چون خونه داشتن رو با مستجر بودن مقایسه میکنه، میگه خونه داشتن خوبه. داره نسبی حرف میزنه، نسبت به اون داره حرف میزنه. پس لوخلی یا طبعه خوبه، من چه میدونم چی خوبه؟ چی خوبه برای من؟ چی خوبه نمیدونم، نمیدونم. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، این حرف درسته یا غلطه؟ لا یملک لنفسه نفعا، یعنی من نمیفهمم چی خوبه، ولا ضرر، نمیفهمم چی ضرر داره، نمیفهمم چی نفع داره. خب منی که مالک نفع و ضرر خودم نیستم، چی از خدا بخوام؟ اینی که دعا کننده باید بلد باشه چجوری دعا کنه. پس دو تا دلیل داره استجابت نشدن دعا. یکی این که انسان منقطع نیست، یعنی به خدا امید یکی داره، دیگران هم صدا میزنه، حالا خدا هم در ذهنش صدا میزنه. دومی که واقعا اون چیزی که به زبان میاره خواسته دلش نیست. این دو تا دلیل. میفرماید که خب حالا عدم تحقق دعا، فاما ان یکون لم یتحقق هناک دعا اون، پس یا دعا کننده یا اون شرط رو نداره یا اصلا دعا تحقق پیدا نکرده، یعنی داره میگه آب ولی به سم اشاره میکنه. و این نمل تبس الامر و علت دایی، کار بهش اشتباه شده که انید اول انسان فیس الو مالا یکون و هوت جاهلون نزاله، چیزی رو میخواد که نمیشه و جاهله، یا چیزی رو میخواد که نمیخواد در واقع ولی به این نخواستن خودش جاهله. که لو ان کشف علیه حقیقت الامر، مثلا میگه که خدایا میشه این شیطان رو حذف کنی از این زمین؟ خب این چیزی که تو داری دعا میکنی این نشدنیه، چون حذف شیطان مساویست با حذف انسان. ساعت قبل عرض کردیم مفصل، شما یه دعایی داری میکنی که این دعا نشدنیه، یا نشدنی میخوای یا چیزی رو میخوای که نمیخوای. مثل ان ید او و یس علی شفا المریض لا احیاء المیت، شفای مریض شدنی احیاء المیت شدنی نیست. ولو کان استمکنه و دعا به حیاتهی کما کان یسأله الانبیا لعیدت حیاتو. حالا شما ببین، میگه که لو کان استمکنه و دعا به حیاتهی کما کان یسأله الانبیا لعیدت حیاتو، ولکنه علا یأس من ذالک او یسأل مالو علم به حقیقتهی لم یسأله فلا یستجاب له. گاهی در دعا یأس داره، دعا میکنه ولی یأس داره، اینم مستجاب نمیشه. مثل دعا کردن زنده شدن مرده، دعا میکنه ولی امیدی نداره، میگه خدا میخوام ولی فکر نمیکنم این دعای من مستجاب بشه. چطور شما فکر میکنی که مریض شفا پیدا بکنه اما فکر نمیکنی مرده زنده بشه؟ خب پس عیسی چجوری مرده رو زنده کرد؟ در نزد خدا سرماخوردگی با سرطان یکیه، همون قرصی که سرماخوردگی رو شفا میده بی سرطان رو شفا میده، اون خداست. چون خداست که سرماخوردگی رو شفا میده، چون خدا شافیه. پس همونی که سرماخوردگی رو شفا میده سرطان هم شفا میده، اینا داروش یکیه، اون هم خداست. همون خدایی که بیماری رو شفا میده مرده رو زنده میکنه، همین خدا مرده رو زنده کرده و خواهد کرد، همین خدا از هیچ موجودش کرده. پس اگر کسی بالقطع و الیقین دعا کنه دعا مستجاب میشه. این هم میگه یقین داشته باشه، میگن یقین در اجابه. ما حسن ظن داریم، یقین نداریم. حسن ظن داریم یعنی چی؟ یعنی اعتماد داریم، ظن و گمانه، میشه نمیشه، حالا انشالله میشه دیگه. ولی اگه یقین داشته باشه به اجابت دعاش مستجاب میشه. اگه یقین داشته باشه بله مستجاب میشه. بهتره پس از این، این شمشیره، شمشیر هم میتونه نجات بده، هم میتونه خود آدم زخمی بکنه. حسن یقین در دعا خطرناک. اگه یقین پیدا کرد نباید ازش استفاده کنه، باید یادش باشه که لا یملک لنفسه نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا. پس از حسن یقین استفاده نمی‌کنه. حسن ظن خوبه. خب اون اگه صلاحه، اگه بگی که بله نگم تو دلش باشه بله. شما حاضری مثلا یه میلیارد تومان داشته باشی علی عین نحو امکان، به هر شرطی حاضری؟ یه داستانی تو ادبیات چیز هست کلاسیک، پنجه میمون. پنجه میمون تو ادبیات کلاسیک بس داستان دعاست که یه پنجه میمونی رو یه مرتازی سحر کرده بود، هر کسی میتونه 3 تا حاجت از این پنجه میمون بخواد. بعد یه خانواده هم بودن باور نداشتن اینو، گفت که حالا بس دعا کن که خدا 1000 پوند بهمون بده. مثلا این داستان مال زمانی که 1000 پوند یعنی مثلا 1 میلیارد دلار، حالا 1 میلیون دلار مثلا. گفت که اینو دعا کردیم، پنجه میمون تو دست شرکت کرد، بعد خلاصه پرت کرد و یه کمی ترسیدن و دیگه ماجرا گذشت. فردا یکی در خونهشون رو زد، گفت پسرتون امروز تو کارخونه افتاده لای دستگاه از بین رفته، این 1000 پوند و عرض شد که کارخونه به عنوان مثلا اینکه یاد بوده ایشون و خدمات و زحماتشون برشون فرستاد 1000 پوند. حالا همیشه اینجوری نیست دا، ولی مقصود این که اگه شما بدونی پشت سر این حاجت اون هست، هیچ وقت میخوای اینو، پس شما 1000 پوند رو نمیخوای به ای نحو امکان. شما حاضر هستی 1 میلیارد تومان بهت بدن به ای نحو امکان؟ حالا اگه دعا کردی بگو خدای با خیر و سلام مصلحت بده دیگه. یکی میگفت تو که میتونی غیر مصلحت هم مصلحت کنی، این کارم بکن بده اونو. من یه روز داشتم نقشه تهران رو نگاه میکردم، بعد گفتم که یه دفعه دلم شکست، گفتم خدایا این نقشه تهران، تهران واقعی در نقشه، نقشه تهران مثلا یه کف دست دیگه، گفتم این تهران در مقابل سلطنت تو یه نقطه است، ما یه خونه نداشته باشیم. یه هفته بعدش خونه خریدیم، همون خونه که با نصف پول خریدیم. بعد چند هفته دیگه گفتیم این نقشه تهران رو باز کردیم، نشد، یه بار بیشتر نشد. باید دعا کرد ولی اصرار بر اجابت نباید داشت. معلوم نیست که در این چیزی که من میخوام چیه.
آخه ما میخوایم دعا کنیم بر به این مرحله برسیم که یقین داشته باشیم که خدا میده، ولی
باید
یقین
نداشته باشیم. آخه چه حاجتی؟ حاجت دو دست است. اینا رو میگیم جلوتر. اگر امر اخروی باشه باید اصرار بر دعا کرد. اگه امر دنیاوی نباشه نباید اصرار بر دعا کرد. بعضیا مثلا با اجابت کاری ندارن، فقط با دعا کار دارن. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. اون کار دیگه با اجابت نداره، دعا میکنه فقط، چون لذت مناجات داره در دعا. اصرار بر اجابت در امور دنیا نباید داشت. معلوم نیست صلاح انسان در اون اجابت اون دعا باشه. بعید میدونم آقای فاطمی نگفته باشه در امور دنیا اصرار کنی، ایشون گفته که اون نمیکنه. این الان هر چی خدا دشمن و این دعا کرده های دعا مستجاب نشده و اینا، ما هم نماینده خدا الان میبینم. من نماینده خدا نیستم. این جزش اشکال داره، این جزش اشکال داره، یعنی حصر نیست. بله شما بلد نیستی حرف بزنی، برو با زبان کسی حرف بزن که اون بلده، ولی اینجوری نیست، شما با زبان خودتون با خدا حرف بزن. می فرماید که اما ان السؤال متحققون لکن لا من الله وحده. اون که گفتیم شما دعا میکنی ولی از خدا نمیخواین به تنهایی، این مال کجاست؟ کمن یسأل الله حاجتا من حوائجه. این مسئله کسیه که یه حاجتی رو از خدا میخواد و قلبه متعلق بالاسباب العادیه، اما قلبش متوجه اسباب و علله، او به امور وهمیه، یا متوجه امور وهمیه. امور وهمی هم موثره دیگه، مثلا میگه که اگه ما مثلا این خونمون رو اینقدر بفروشیم و بعد سکه بخریم، اگه حالا مثلا سکه، همش تو اگر داره سیر میکنه. اون داستان کوزه روغن است که اگه این کوزه رو بفروشم و بعد مثلا دوتا مرغ بخرم و بعد چه کنم اینا، این داستان اونه. آخه میگه یه نفر رفت یه جا یه دونه مرغ خورد تو سفر حج با دوتا تخم مرغ، بعد کاروان اومد حرکت کنه، اون سرایداری هم که براش این مرغ و تخم مرغ آورده بود نبود و خلاصه دید نیست، طرف کسی هم نیست و رفت. چند سال بعد برای حج مجدد دوباره برگشت، از همونجا عبور میکرد، همون سرایداری دوباره یه دونه مرغ براش پخت آورد و گفت خب این مرغ 3 سال پیشم پولشو حساب کن با دوتا تخم مرغ. بعد حالا مثلا مرغ 1 درهم بود، درهم هم 1 دهم دیناره، این یه حساب کتابی کرد و گفت خب حساب شما میشه 2000 دینار. 2000 دینار؟ گفت مردک 2000 دینار 2 درهم مرغ، مثل اینکه مثلا 2 تا مرغ 2 تا ساندویچ بخوری بعد دیگه چقدر میشه؟ بگیم مثلا 100 میلیون تومان. گفت مردک 2 تا مرغ بوده چطوری 2000 دینار؟ گفت عزیز من 3 سال پیش اومدی اینجا یه مرغ سر بریدم، 2 تام تخم مرغ بهت دادم، اگه من اون 2 تخم مرغ گذاشته بودم زیر اون مرغه، این 2 تا جوجه داده بود، بعد اون 2 تا جوجه در عرض مثلا 3 ماه بزرگ می‌شدن، دوباره اونا کرچ می‌شدن، اینقدر تخم می‌ذاشتن، اینقدر تخمشون جوجه می‌شد، بعد حساب کرد یه گله خلاصه مرغ و تخم مرغ بس پولش یه کارخونه مرغ و تخم مرغ از این بگیره. قاضی هم اومد و عقل درست حسابی نداشت، گفت راست میگه، باید این چند هزار دینار رو بهش بدی. این گفت نمیشه، من این نزدیک بغدادم بودن و این قبلا هم خبر بهلول رو شنیده بود، گفت بگه این بهلول بیاد این قضاوت کنه، من قضاوت شما رو قبول ندارم. اینا هم رفتن دنبال بهلول گفتن قضیه از این قراره، گفت شما بریم من بعدم میام. اینا رفتن و اینم مثلا از اون تا ساعت 5 بعد از ظهر قرار بود بیا ساعت 8 شب اومد و بعد تمام نشستن مدت ها و قضیه پیچیده تو ده که قضیه همه جمع شده بودن، فیلم و اینا که نبوده، ماهواره هم که نبوده، این موضوعشون این بوده دیگه، یه اتفاق اینجوری افتاد همه جمع میشن ببینن چی میشه. میگه همه جمع شدن و بعد قاضی آقای بهلول اومد و گفت من معذرت میخوام، من داشتم این جوها رو میجوشوندم که اینا رو وقتی میخوام بکارم بعدن جو پخته در بیاد که دیگه زحمت پختنش. گفتم بیا اینم قاضی، آخه تو عقل درست حسابی نداری، مگه جو پخته خوشه میده ساقه میده؟ گفت در شهری که مرغ پخته زیر تخم مرغ پخته جوجه در میاره جوی پختم. تمام شد قضاوت، تمام شد. گفتن حق با اینه، اونم پول دوتا مرغ رو گرفت این بیچاره هم خلاص شد. حالا عرض به حضور شما که نمیدونم چه ربطی داشت. اوهام، بحث اوهامه، از اون اوهام و اون کوزه روغن و اینا رسیدیم به این مرغ و تخم. این میشه تعلق وهمی، تعلق وهمیه به اسباب. ولو فهاتان طائفتان من الدعاء السائلین لم يخلص الدعاء بالقلب. این دوتا نوع دعا، یعنی یک دعایی که واقعا دعا نیست، دو دعایی که تعلق قلبش به غیر خداست، اینا دعای خالص نیست، گرچه به زبان خالصه، در زبان با شدت میخواد ولی در دل و جان این خالص است. فهمت فهازا ملخص القول فی الدعاء، این خلاصه بحث در دعا بود. و بهی یظهر معانی سائر الآیات النازله فی هذا الباب، با این چند دو تا اصلی که گفته شد بقیه مطالب شرح داده میشه. یکیش اینه که میفهمد قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اگه شما دعا نکنید اصلا خدا به شما توجه نمیکنه. دعا که فقط صرفا هدفش یه تجارت نیستش که من یه چیزی را بخواهم و او اون شی را به من بدهد، دعا حقیقتش اظهار فقره و کلید سعادت من در فقره. کلید سعادت کجاست؟ در نماز شبه؟ خب معاویه هم نماز شب میخوند. در جبهه و جهاده؟ خب شمر و خولی هم تو سپاه امیرالمومنین بودن. اینقدر رزمنده های اسلام ما داریم، طلحه و زبیر دوتا از رزمنده های اسلام، بسیاری از سپاه قتله کربلا اینا هم اهل کوفه بودن دیگه، سپاه امیرالمومنین بودن، خیلی هاشون سردارای صفین بودن. پس به جبهه و جنگ نیست، به نماز شب هم نیست، به مکه و کربلاست. این همه آدم رفتن مکه رفتن کربلا، به نماز اول وقته، به چیه؟ سعادت در چیه؟ البته در همین هاست، منتها این اینا یک ریشه، رگ و ریشه ای دارن که اگه اون نباشه اینا نه تنها مفید نیستن که مضر. اگه اون ریشه نباشه اینا نه تنها مفید نیستن که مضرن. اون چیه؟ اون احساس فقره. اون اینه که انسان شناسنامه خودشو فراموش کنه. شناسنامه انسان چیه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. یکی از فقرا میپرسه، میگه یکی گفته که اجبریا رو چجوری بیرون کنیم؟ خیلی راحت، اصلا با سلوک اخلاقی اجبریا بیرون نمیره، اما اجبریا مال زمانی است که من چیزی در خودم ببینم. ریا اینه که بخوام یه کمالمو به شما نشون بدم، عجب اینه که خودمو بگیره بگم عجب مثلا کتابی نوشتم، این میشه عجب. به شما نشون بدم میشه ریا. مال کجاست؟ مال ملک خودم. من که در ملک شما که ریا نمی کنم، مثلا بگی که ما خیلی کیفوریم که آقای ماشین فلان داره، خب این من ربطی نداره که بخوام به شما نشون بدم. من در ملک خودم میخوام ریا کنم، ملک خودم را، حالا یا ملک خارجی مثل خونه و ماشین، یا ملک داخلی مثل علم و فضل و جمال و کمال. وقتی من به صفت عبودیت متلبس شدم، فهمیدم من عبدم، حضرت فرمود عبد اینه که در آنچه که خدا بهش داده خودشو مالک نداند. اگه این در درون من جا افتاد، انقدر تکرارش کردم تا اینو فهمیدم، دیگه نه عجب میمونه نه ریا، فوقش هم یه صفتی بروز کنه، مال من نیستش. نیمه شب بدون ساعت بیدار شدم، خیلی خیلی هم حال تهجد خوبی دارم، بازم خیلی خوب. اون نیمه شب، شب قبلش که چی که 4 تا ساعتم گذاشتم بیدار نشدم، هیچ حالم نداشتم. ما فقط یه ماه در سال تهجد داریم، اونم ماه رمضونه، به نیت سحری. اخیرا هم شبا نمیخوایم مواد خوابم ببره، چون سحری خیلی مهمه. مستحب ما سحری بخوریم ما خیلی به این مستحب علاقه داریم. بعضی مستحبات خوب اجرا میکنم. در ملک خودم من ریا میکنم یا موجب به خودم میشم. وقتی من عبد شدم متلبس به صفت عبودیت شدم. یکی میگم این جلسه چه فایده داره؟ گفتم هیچ، همش کشک. ولی یه فایدهش اینجاست، فایدهش اینجاست که من اگر اینو گرفتم خودم بشینم با خودم خلوت کنم بگم بیچاره من لی غیرک، تو جز خدا کسی رو نداری. با خودم اینو مزمزه کنم که من لی غیرک، تو جز خدا کسی رو نداری. بعد به خودم بگم تو شناسنامت اینه، انتم الفقراء الالله. این شناسنامت صبح که میخوام از خونه بیام بیرون بگم انتم الفقراء الالله. خب این دیگه اجبریا باقی نمیمونه، آرام آرام انسان باور میکنه، چون اینا داروی بیماری های ماست. ما بیماریم، قرآن به ما دارو داده، گفته یه دارو پیچیدم این نسخت، انتم الفقراء الالله. اون وقت شغل فقیر چیه؟ گدایی. شغل فقیر گداییه دیگه. گدایی یعنی چی؟ یعنی دعا. دعا یعنی گدایی. دعا سواله دیگه، دستتو میاری بالا دعا میکن. و همین خاطر میگه ما یعبعو بکم ربی لولا دعا اوکم. اگه شما دعا نکنی خدا اصلا به شما توجه نمیکنه. تو دعا نکنی میخوای چیکار کنی؟ شغلتو ترک کردی دیگه، شغلت گداییه. با چه شغلی من میخوای درآمد کسب کنی؟ توجه مولا رو به خودت جلب کنی. مولا یه وظیفه به تو داده، اونم گدایی، که اونم که بلد. قل ارائیتم ان اتاکم عذاب الله بختتن و اتتکم ساعه. اگه ناگهان عذاب خدا بیاد یا قیامت فرا برسه، اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین. کسی رو دارین صداش بزنی؟ کیو صدا میزنی؟ بل ایاهو تدعون. اگر این در این حالت اضطرار قرار بگیرید، ایاهو تدعون، شما فقط خدا رو صدا میزنی. چون اون اضطراره دیگه، اضطرار اجباریه. اضطرار اجباری اینه که بندازنم تو دریا. چه؟ تازه من میگم بازم اون اضطرار نیست. من میگم اگه یکی رو بندازن تو دریا، پا نداشته باشه پا بزنه، دست نداشته باشه دست بزنه، چش نداشته باشه ببینه، صدا نداشته باشه داد بزنه کمک بخواد، گوش هم نداشته باشه که صدایی بشنوه لاغر، هیچی نداشته باشه، تمام مجاری ادراکی و تحریکیشو از دست داده باشه، تو دریا افتاده باشه، این مضطره. کسی هم اگه زیر آب رفته باشه نفسش بند اومده باشه میفهمه نفس وقتی بند میره یعنی چی. خفه شدن تو آب یعنی چی. این داره در دل اقیانوس مواج متلاطم فرو میره زیر آب. کیو صدا میزنه اینجا؟ این میشه اضطرار. میفرماید که اگه شما این حالت رو پیدا کنین، بل ایاهو تدعون، فقط خدا رو صدا میزنین چون مضطر میشه. یکی به امام صادق گفت که به من خدا رو نشون بده، حضرت گفت دست و پاشو ببندی بندازینش تو دجله. دجله آبش خیلی خروشانه، رود وحشیه. میگه این میرفت زیر آب میمد به این، گفت آی مردم، ای امام صادق، به دارم برسیدیش. حضرت گفت توجهش نکنی. میگه دیگه نامه چیش؟ گفت ای خدا. حضرت گفت بیاریدش بیرون. آوردم بیرون، گفت خدا رو دیدی؟ گفت به خدا دیدم. آخه میگفت که مرحوم ایدجی خلع و قبول نداشت. خلع اینه که لباسو دراری، لباسو تو چجوری در میاری میذاری به تاخچه، تنو در بیاری بندازی اونور خودت بری. اینو میگن خلع، که از مراتب عرفانیه. میگه خلع و ایشون قبول نداشت، گفت نمیشه همچه چیزی. بالا دلایل فلسفی هم برای خودش داشت. یه روز تو وجود داشت فکر میکرد، دید یه پیرمردی وارد شد، گفت شیخ تو رو چه به این کارا؟ گفت پودون کارا؟ گفت خلع. تو رو چه به خلع؟ گفت ما طلبه این، باید مباحثه کنیم. هرچی مباحثه کردیم دیدیم. گفت قبول نداری؟ گفت نه. گفت قبول نداری؟ گفت نه. گفت آه، افتاد مرد. این رفت دست دادید مرده. زمان رضا شاه حوزه‌های علمی هم در تحریم، گفت حالا این الان میندازن گردن ما، میگن این پیرمرد رو بردین تو حجره خفش کردین. طلبه ها رو جمع کرد، بیچاره ها متحیر نشسته بودن که چیکار کنن، اینو دفنش کنن بذارنش؟ میگه همینطور متحیر بودن، یه دفعه یه تکونی خورد بلند شد، گفت خل اینه. باور کردی؟ گفت به خدا باور کردم، ولی پدرمو در آوردی. گفت پسرم خل اینه، همش به درس خوندن نیست. بعد میگه ایشون یه از اون لحظه متحول شد، یه بابی رو روش باز کرد، گفت همش به درس خوندن نیست. بابی رو باز کرد، شد مرحوم هیدجی، از بزرگانه. در وصیت نامش نوشته که من که از دنیا رفتم، اگر من که از دنیا رفتم، ازدواجم نکرده، یه مقدار مایه املاک مختصری داشت، تو حجره بوده دائما، این کتابای منو بفروشید، یه شامی تهیه کنید به طلبه ها بگین جشن بگیرن، چون امشب شب وصال منه. اینم وصیت نامش. حالا مقصود از این که میگه باور کردی، میگه آره باور کردم خدا رو دیدم ولی با چه قیمتی؟ زیر آب. چرا؟ چون دست و پاشو بستن افتاده تو آب، هر کی صدا میزنه جواب نمیده تا گفت خدا، تا گفت خدا حضرت فرمود بیاریدش بیرون. این اضطرار اضطرار اضطراریه. چه خوش است که آدم همیشه مضطر باشه. الهی اقننی به تدبیر کلی ان تدبیری، میگه خدایا تو به جای من تدبیر اگه بکنی من بی نیاز دیگه میشه، چون من الان گرفتاری میدونی که تدبیر میخوام بکنم نمیدونم چی کار برم، و به اختیاره که ان اختیاری تو به جای من اختیار کنی من دیگه بی نیاز میشم. و اوقفنی علی مراکز اضطراری، منو واقف کن که مضطرم. من نفهمیدم که مضطرم، من خیال میکنم که من مستقلم، عالمم که مستقله، کجا من مضطرم؟ لذا حضرت دعاش اینه، میگه اوقفنی علی مراکز اضطراری، منو موقف کن مضطرم. این دعای عرفه امام حسینه. دعاها رو آدم زیر رو کنه مملو و از معارف. علامه طباطبایی فرموده دعای عرفه از شدت معانی در حال ترکیدنه. این فرمایش علامه است، آقای سعادت پرور ازشون نقل کرده که علامه فرمود که دعای عرفه از شدت معنا در حال ترکیدنه. می فرماید که قل من ینجیکم فی ظلمات البر والبحر، در تاریکی های صحرا و دریا کی شما رو نجات میده؟ حالا صحرا باز تاریکی، دریا خیلی ترسناکه، دیدی لب ساحل آدم شب میشینه میترسه دریا رو تماشا میکنه. شما بگو یه غریقی در نیمه شب دریای طوفانی افتاده، کی شما رو نجات میده؟ و من کل کر، نه تنها ظلمات دریا و بحر، از تمامی سختی ها کی نجاتت میده؟ ثم انتم تشرکون، بعد که نجاتت میده دوباره مشرک میشه، اونجا میگی خدا بعد میشه. جمع‌بندی آیات، فل آیات دالتون الا ان للانسان دعاء غریزی، دعاء غریزی و سؤالا فطری. انسان یه دعای غریزی و یه سؤال فطری داره که یسأل بهی ربه، اونو از خدای خودش میخواد. غیر انه اذا کان فی رخاء و رفاه، وقتی انسان در آسایش و رفاه باشه، تعلقت نفسه بالاسباب، به اسباب انس میگیره، فاشرک حال ربه، اسباب رو با پروردگارش شریک میکنه. طرف اومد به حضرت گفت من شما رو خیلی دوست دارم. گفت چقدر دوست داری؟ گفت از زن و بچه‌م و از همه دنیا شما رو بیشتر دوست دارم. گفت واقعا اینطوری هستی؟ گفت اگه اینطوری هستی فلتستعد للبلا، آماده بلا شو. چرا؟ چون در رخا انسان رشد نمیکنه، در بلا رشد میکنه. شما این مثلا بازوتو بذار رو پنبه، بعدم بادش بزن، چربش کن و بادش بزن، آزش هیچ وقت این بزرگ میشه؟ وقتی میخواد این بازو قوی بشه چیکار میکنن؟ یه دونه دمبل سنگی بهش میدن، میگن اینو اینجوری اینجوری کن. این که رخا نیست که، این بلاست. یعنی اینو اگه بخوای رشد بدی باید یه فشاری بهش بیاری. واقعا اگه به این بازو فشار بیاری این یکی بازو روش نمیکنه، این یه فشار دیگه میخواد. حضرت بهش میگه اگه اینطوری هستی فرتسته دل بلا، آماده بلا شو. خدا میشه بدون بلا آدم بره والا؟ برای تنبلام یه راه دیگه ساده باید باشه، همین فقره بهتره. بلا بلا نفرس. ما رندان جرعه نوشیم، مردان مرد نیستیم. مردان مرد همون ملا صدرا و نمیدونم علامه طباطبایی اینا، ما رند جوره نوشیم. قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن، نمید هم مباش که رندان جوره نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. این دومی به مذاق ما بیشتر خوش میاد. آخه دیگه روایتی هست که میگه که بعضی دینشون با ثروت اصلاح میشه، بعضی دینشون با فقر اصلاح میشه. واقعا میلانی گفت خدای ما رو از اونایی قرار بده که دینشون با ثروت اصلاح میشه. علاوه از اینو بهتر هم هست، از اینو بهتر علامه است، میگه پیش من اینک غم و شادی یکیست. خیلی مقامه کسی بتونه این حرف رو بزنه، پیش من اینک غم و شادی یکیست. عادت دیرین سخنم آورد، نام میان در دهنم آورد، برنه نه می دوست نه می خارم، بی سر و سامانم و آوارم. قیافش هم معلومه، پیش من اینک غم و شادی یکی، سر چهرش معلومه. حاج آقا حمزت میگه که تو قبرستان دیدمش، قلبش و رعشش و اعصابش هر ستا با هم دیگه عود کرده بود. هم اعصابش هم قلبش رعشه شدیدم باشه، بعد اینا درماناش هم ضد هم دیگه است. اینی میخوام اون یکی درست کنم اون یکی خراب میشه، مثلا داروی اعصاب بدن قلبو خراب میکنه، اینا نمیشه درمان کرد. گفت هر سه تا با هم دیگه گرفت بود، خیلی وضع بدی داشت. بهش گفتم آقا دعا کن. گفت چی بگم؟ این البته مال اونه، مال من نیست، من باید دعا کنم. اون حال علامه طباطبایی اونه که میگه پیش من اینک غم و شادی یکیست. بعد میگه ما یه ختم صلوات تلوار جمع کردیم گرفتیم خوب شد. خودش دعا نکرد. میفرماید که اگر با فطرت سوال بکنه، ولما وقعت شده، وقتی سختی میرسه، و تارت الاسباب ان تأثیرها، و اسباب از تأثیر میفتن، فقدت شرکا و شفعا، شریک و شفیع دیگه نیست، دیگه وسط اقیانوس نه رفیقش هست که زنگ بزنه ازش پول بگیره، اینجا یه گرفتاری پیش بیاد، بالاخره رفقا آشناها دوستان اینا هستن کمک میکنن، فامیل، دوست، پدر، مادر، یک حداقل میان با آدم صحبت میکنن، کمک هست. اونجا کمکی نیست. اینا میشن شرکا و شفعا. تبین له الا من جهل حاجته. میفهمه که هیچ راه نجاتی براش نیست برای حاجتش. ولا مجیب لمسالته، هیچ اجابت کننده برای خواسته این نیست الا الله. فعاد الى توحید الفطری، به جانش مراجعه میکنه. و نسی یک کل سبب من الاسباب، همه اسباب اینجا از مقابل چشمش دیگه پاک میشه. و وجه وجهه نه و رب کریم، چهره جانش رو سمت رب کریم میچرخونه. فکش و شدت ها، اینجا خدا ازش رفع شدت میکنه. اما یجیب المزتر ازاده آهو یک شفصو، کسی به جان اینو بگه خدا میگه لبک منم. کیه اونی که مزتر رو نجات بگه؟ کیه مزتر رو کی نجات میگه؟ فکشف شدته و قضا حاجته و ازل له بالرخا ثم اذا تلبس به ثانیا، اما وقتی که راحتی میاد دوباره این یادش میاد تلبس به ثانیا عاد الى ما کان علیه اولا، دوباره وقتی راحت میشه راحتی دوباره شرک میاره، من شرک و نسیان فراموش کنه شرک. اگر توی این دنیا نرسه به این مقام، به زور بعد از مرگ میبرنش، اونجا دیگه به درد نمیخوره. یعنی بعد از مرگ لا محاله پرده اسباب پاره میشه. پس چه خوش است این که آدم همینجا پرده اسباب پاره کنه. چقدر خوبه که آدم همینجا عرض شود که راحت بشه. چقدر خوبه که آدم همینجا بمیره، همینجا سکرات موت رو طی کنه، همینجا از سوال جواب قبل بگذره، از برزخ و قیامت هم عبور کنه، خیالش راحت شه. ما قبلا مفصل و مکرر تکرار مکررات هم که خیلی داشتیم تو رساله الانسان، الان آخه اینا رو نوشتن بعد ما خودمون میخونیم چیزایی که گفتیم، چقدر ما تکرار مکررات کردیم، ولی مکرر اونجا گفتیم، گفتیم که حوادث بعد از مرگ مربوط به همین دنیاست، اصلا بعدی وجود نداره، فقط پرده افتاده. مگه شما نمیگی قیامت یوم ظهوره؟ ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی آنچه که هست و پرده جلوش ظاهر. چرا قیامت یومه؟ چرا به قیامت میگن یوم؟ چون روزه. روز یعنی چی؟ روح معنای روز چیه؟ روز یعنی معرفت. چون در شب شما نمیبینی، همه این جمعیت که اینجا نشستن رو به خاطر نور من میبینم، اگه نور برداشته بشه من هیچ کس رو نمیبینم. خب همینجوری که شما داریم به من نگاه میکنی، اولیا و انبیا به ما دارن نگاه میکنن، همه چارچشی زل زدن به ما، ما داریم کار خودمون رو میکنیم. بعد مرگ فرا میرسه میبینیم اوه رسوایی، بالاتر از همه انبیا و اولیا قاضی شاهدمون بوده. قاضی شاهد باشه خیلی سخته. من یکی از بستگانم رفته بود دبی، بعد یه دونه دوربین فیلم برداری گرفته بود، آورده بود بیرون مغازه بازش کرده بود، داده بود دست یکی از ایرانی‌ها که اونجا، گفت تو داداشی فیلم از ما بگیر، ما می‌خوام بریم تو هواپیما سوار بشیم، نگن که این گمرکی بده بابت این دور. بعد عرض به حضور شما که میگه اینم یه فیلمی از ما گرفت، و بعد چند روز بعد رفتیم سوار هواپیما شدیم، دیدیم اون مسئول گمرک خود همینه. یه تماشای من گفت دوربین چطوره. واقعا آدم بخنده گریه کنه. در قیامت قاضی و شاهد یکی، خدای قاضی شاهده. در روایت هم هست میگه بترسید از روزی که قاضی همون شاهده. پس همه این داستان ها داستان انقطاعه، و همین خاطر میگه الهی حبلی کمال الانقطاع الک. اونجا توز انقطاع هم نمیخواد، کمال انقطاع میخواد. کمال انقطاع اینه که از انقطاع خودت هم بیخبر بشی، چون انقطاع یعنی بیخبری، ولی از انقطاع خودت باخبری. اما باخبری بالاتر از اون بیخبری اینه که از انقطاع هم بیخبری. در خدا گم شو، کمال این است و بس. گم شدن گم کن، وصال این است و بس. از که وقتم تمام شد. مالک یوم الدین هم همینه، مالک تمام صفاتی که راجع به قیامت آمده ظهور حقیقت همین دنیاست. یعنی خدا اونجا مالک، اینجا مالک نیست. نه اینجا مالک، اونجا مالک. اینجا معلوم نیست، من نمیبینم، در پرده غفلت. تا سر اصل عبادت دعاست گفتیم. اصل عبادت دعا مخ العباده. تا اینجا اللهم صل على محمد. چی؟ همون قیامت منظورش. یکی از اسامی قیامت یوم الدینه. دلایل مختلفی گفتن که چرا بهش میگن یوم الدین. یه سوال اینجا از ما پرسیدن، این هفته است میونه هفته پیشه. گفته برای اینکه به ویژگی‌های مخلصین نزدیک شویم چه کتاب‌هایی رو مطالعه کنیم؟ اگه فقط صرفا منظورتون مطالعه است، فصل پنجم رسالت الولایه خصوصیات مخلصین رو گفته. اگه فقط صرفا مطالعه است، اگه مقصود اینه که چجوری مخلص بشیم، مخلص شده اصلا رای سلوکی نیست، اونم با سور رسالت الولایه گفته. کل رسالت الولایه جواب این سواله. سیر و سلوک به سمت رای یک کلمه شو یه بخواه، یعنی فقر. آره این رای رسیدن مقام اخلاص. یه سوال دیگه هم تو این دفترچه پرسیدن، این چون جوابش هم طولانی هم به موضوع بس رب نداره هم خیلی اختلاف برانگیزه، اجازه بدید من جواب شد. نه سوالش هم نمیخونم. چون الان میخونم هم میگن جواب بده. اینا فقط آره راجبه دو تا از کلماتی که امیرالمومنین راجبه خانم ما فهمیده. بعدا اگه صاحب این دفترچه اجازه داد من اینو میکنم، اگه اجازه هم نداد صاحبش یادش نره اینو ببره. تعویل داره اینا، تعویل داره. ببین میگه زن عقربه، یعنی زن عقربه. حالا شما ببین، بعضی وقتا دیدین دندون آدم درد میگیره، آدم وقتی فشار میده خوشش میاد از این درد. بعضی دردار آدم وقتی که بهش وارد میشه خوشش، مثلا دندون درده، دندون درده چون مستمره کلافه میکنه آدمو، حتی آدم دوست داره فشار بده ولی دردش هم بیشتر باشه خوشش میاد از این فشار دادن دندون. میگن عقرب وقتی آدمو نیش میزنه من البته نیشم نزده، من اینو اینجوری شنیدم، میگن وقتی نیش میزنه اولش آدم خوشش میاد از این نیش، بعدن میفهمه که چه بلایی سرش اومده. این که میگه زن عقربه، نه این که زن عقربه، یعنی این ارتباطی که در حرام بین زن و مرد برقرار میشه مثل نیش عقربه، که شما ابتدا یه لذتی میبری ولی باطن این لذت یک سم مهلکه. این معنیش اینه، نه که بیچاره زن عقربه. پس این شهر داره، ببین لغاتو باید روح لغتو ببینی، روح لغت چیه. این منظورش اصلا تقویه کسانی اشخاص نیست. بله اون خودش میدونه باید چی بگه، خودش خریت در فنه. نه این که این جمله که من گفتم فارسیه، عبارت عربی اصلا اینجوری نیست. عبارت عربی عبارت دقیقیه، این اون الان یادم نیست. جوابشو اینا و بعدا انشالله در این الان بگم وقت اختلافات میشه. اینا خواستم بگم تعویل داره، یعنی فقط اون معنی که ابتدا هم به ذهن انسان میاد اون نیست، تعویل داره. بکنم حالا هم میخوام بدونن چیه. دوتا از همین شبیه عقرب و این هست.